مختصر باشه اما بتونه اعلام کنه که ما وارد یک زندگی مشترک شدیم و عهد و پیمانی با هم دیگه بستیم. این باورها خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنیم که آیا واقعا مشکلی در آینده برامون پیش میاره یا نه اتفاقا میتونه یه دلیل محکمی برای ساختن اون زندگی و در نهایت تجربه خوشبختی باشه که در کنار هم دیگه می‌خوایم حس کنیم. اینا هم دلم می‌خواد راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که مثلا من یه جایزه کم ببرم چه اتفاقی می‌افته؟ دیگران اگر یه حرفی بزنن چقدر می‌تونه در زندگی من و آینده من تأثیر بذاره؟ می‌دونید شاید اگر ما آدم‌های محکمی باشیم و خودمون برای زندگیمون تصمیم بگیریم دیگه حرف و بگو مگوی این و اون نمی‌تونه تأثیری توی زندگی ما بذاره. شاید فعلاً یه بخش مهمی از باورها و زندگی و تفکرمون رو دادیم دست حرف مردم دوست. این حرف هایی که هرگز تموم نمیشه. خانم دکتر میرغفاری دوست و کارشناس برنامه ما در کنار من هستند و میخوام یکمی راجع به باورهامون صحبت بکنیم که چقدر این حرف مردم میتونه در زندگی ما تاثیر بذاره یا اذیتمون کنه. آقا اصلا من بضاعتم در این حده که یه اجاق گاز و مثلا یه تخت فرش و یه یخچال کوچولو ببرم، الان ماشین لباسشویی ندارم که ببرم، نه اینکه دلم نخواد، ماشین ظرفشویی ندارم که ببرم، تلویزیون آنچنانی ندارم که ببرم، فعلا وضع اقتصادی ما و مملکت اینه، همه چی گرونیه، منم دست و بالم بسته است، نباید ازدواج کنم؟
100% باید ازدواج کنیم. ببین مسئله همینه که ما میگیم که باور خیلی اینه که همه وسایل و امکانات رفاهی باید باشه تا من احساس خوشبختی کنم. کی گفته همچین چیزی رو؟ مگه همسری کردن فقط توی خوشی هاست؟ مگه ما برای روزهای سخت قرار نیست کنار هم باشیم؟ مگه ما نباید انگیزه ای داشته باشیم برای تلاش کردن؟ درسته اون سختیه هست، ولی آیا من یه پایگاه امن عاطفی کنارم داشته باشم، یه همسری داشته باشم که منو از لحاظ روحی روانی همه جوره حمایت هم کنه بهتره، یا اینکه این سختی رو به تنهایی بکشم تو مسیر مجردی خودم و خیلی لذت‌های دیگر رو از دست بدم، مثل لذت تشکیل خانواده، لذت بچه دار شدن، لذت سفر دو نفره رفتن، خیلی لذت‌های دیگر رو از دست بدم به خاطر این تفکر که حتما باید اینقدر از سطح رفاه فراهم باشه تا من یه زندگی رو شروع کنم. خب چه تضمینی هست که بعدن این سطح رفاه اصلا به هر دلیلی، ورشکستگی، بلایای طبیعی، هر اتفاق دیگه از من گرفته نشه؟ پس من باید اون زندگی رو ترک کنم. اون وقت ما اشتباه یه سری چیزها رو برای خودمون بزرگ کردیم، یه سری مسائل رو تو ذهن خودمون براش یه چارچوب‌های اشتباهی قرار دادیم و فکر میکنیم تا اونها نباشه هیچ تضمینی برای خوشبختی من نیست. من به شما یه آماری رو میخوام بدم راجع به خیلی ازدواج‌هایی که شاید توی یکی از تالارهای خیلی گرون و مرفه تهران برگزار شده بود و ما خیلی تصادفی به این آمار دست پیدا کردیم و مشخص شد که اتفاقا کسایی که توی این تالار با هزینه‌های خیلی سنگین ازدواج کرده بودن و 100% از خانواده‌های متمول و سطح بالایی هم بودن، شاید ازدواجشون به یکی دو سال هم دوامش نرسیده بود. و پس اینجاست که من باید فکر کنم که اینا بودنش خوبه، کسی منکرش نمیشه، ولی بودنش هیچ تضمینی برای خوشبختی نیست.
یعنی منظورتون اینه که اون سطح رفاه، حالا اون پولدار بودن، هرچند واقعا پولداری خوبه، فکر نکنید من مخالفم، خودم موافقم، ولی اگه باشه و قیمتش هم خیلی مهمه که به چه قیمتی و چه جوری بخواد به دست بیاد. ولی اینکه یعنی شما منظورتون اینه که ما قبل از اینکه بخوایم بریم به اینکه نشان این کالاهامون چی باشه و از کجا آمده باشه و چه چیزهایی باشه، یکمی طرف مقابلمون رو زیر نظر بگیریم و رصد کنیم که چقدر روح من با روح این طرف مقابلم، اخلاق من با این اخلاق ایشون جور در میاد. چون یه وقتایی اگه اینجوری باشه همه رفاه رو اینا داشتن، احتمالاً بهترین زندگی‌های مادی و مالی رو هم داشتن، ولی چرا باید یکی دو سال نکشیده کارشون به جدایی برسه؟
سختگیری باید توی انتخاب اون فرد باشه، نداشته های اون فرد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. انتخاب اون فرد که لحاظ روحی روانی به قول شما، لحاظ اصلا منش، شخصیت، اخلاق، خلق و خو، چقدر ما میتونیم کنار همدیگه احساس آرامش کنیم، و داشته ها هم اتفاقا اضافه بشه چه بهتر. ولی میدونین من چی میخوام بهتون بگم؟
نه نمیتونم بگید.
بحث من اینه که شاید خیلی وقتا اون تجربه عمیق شادی، تجربه عمیق رضایتمندی و شادی تا زمانی که ما یه محرومیتی رو تجربه نکردیم برامون اتفاق نیفته. یعنی شما اگر از یک نداشتهی به داشتهی برسی خیلی احساس رضایت بیشتری داری تا زمانی که اون داشته برات فراهم باشه.
خب اینو قبول دارم. حالا ممکنه کسی فکر کنه که بگه خودتون چقدر با این نداشته ها و نداری یا سر کردین خانم.
واقعیتو بگم؟
آره دیگه، ما اینجا اصلا تعارف نداریم با شنوا. برنامه دایره اگه میبینید مخاطبش به نسبت بقیه برنامه های روانشناسی خیلی بالاست و جدیتره، برای اینکه آقا ما صاف و مستقیم رک و پوسینده خیلی چیزا رو میگیم، چون قرارمون بر اینه که صداقت داشته باشیم با شنوندمون.
ما ازدواجمون به صورتی بود که در واقع یه جور ازدواج دانشجویی بود.
آها.
من خیلی سن پایینی داشتم و نداشته هامون بسیار زیادتر از داشته هامون بود. واقعا میشه گفتش که از خط پایه شروع کردیم.
آها.
از صفر شروع کردیم، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر کنار هم دیگه ساختیم و این احساس رضایتی که الان دارم از زندگی خودم احساس میکنم، اگر همه اینها فراهم بود شاید من خیلی انگیزه ها رو برای تلاش، یا همسرم خیلی انگیزه ها رو برای تلاش نداشت.
این الان احساس غرور میکنی، احساس میکنی یه زن بساز سازنده ای؟ نه
آره دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوبه، واقعا همینه. من و امثال منی که پشت این میکروفون نشستیم، خانم دکتر میرغفاری که به عنوان روانشناس هست، این آقای دکتر، اون آقای مهندس، این کارمند، این کارگر، هممون یه محرومیت هایی داریم، شاید نه بیانش کنیم و هوار هوارش کنیم، ولی خودمون میدونیم و خدای خودمون که محرومیت های همه تو زندگیمون هست، ولی یه چیزی رو داریم و اونم اینه که ما میدون خالی نمی کنیم و تمام تلاشمون رو می کنیم که حداقل پیش وجدان خودمون سربلند باشیم که بگیم تمام تلاشمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، آقا به هر دلیلی نشد دیگه.
درسته. ببین بحث رضایت زناشویی یه بحثیه که خیلی خیلی جای صحبت داره، جای این داره که ما روش تفکر کنیم، بشناسیمش. یک آزمونی هم داره، در واقع یه پرسشنامه ای هم داره این رضایت زناشویی، خیلی هم میتونن سرچ کنن به دست بیارن.
خب
از 10 تا مؤلفه تشکیل شده که هیچ کدوم از این مؤلفه ها وضعیت اقتصادی رو تشکیل نمیده،
بیشتر اخلاقی و روحی روانی و رفتاریه دیگه، که حالا بعدن در موردش میتونیم صحبت کنیم.
ارتباط زناشویی من، حل تعارضش چجوریه، نقش مساوات توش چجوریه، روابط زناشوییم چطوره، مدیریت مالی جزء مؤلفه هاشه، ولی میزان مال یا درآمد نه. مدیریت مالی یعنی من و همسرم چقدر حق داریم تو این مالی که هست، هزینه هایی که هست، مدیریت مشترک و یکسان داشته باشیم.
خیلی خوبه. راجع به این مدیریت مالی هم حتما تو برنامه دایره با آقای حسنی هم یه برنامه بذاریم، خیلی خوب میشه یه کارشناس اقتصادی بیاریم که آقا ما خانواده با همین داشته ها و داراهامون چجوری میتونیم یه زندگی نسبتاً خوب داشته باشیم. بریم خانم دکتر غفاری، بریم به سراغ تلفن ها که خیلی تلفن هامون زیاده. 220-40000 220-50-952 دایره ی رادیو جوان بفرمایید.
خانم و بنده در سن 60 سالگی من رو ول کرد، نمیدونم الله چی هست. من خانواده ایشون رو خیلی دوست دارم ولی ایشون خانواده منو دوست نداره. با این حال من دوستش دارم، هنوز که هنوز هرچی میرم میام پیشش میگم بیا خانم درست نیست، در این سن سال با هم زندگی کنیم، دیگه من علاقه به تو ندارم، نمیدونم چه کار کنم. من علاقه زیاد دارم ولی ایشون نداره، منو لطفا راهنمایی کنیم.
خانم خانم دکتر میرغفاری، بعضی مواقع از این بحران‌ها در سنین بالا ما متوجه میشیم که در سنین بالا وقتی همه اون سختی‌ها رو پشت سر گذاشتن یه دفعه جا خالی میکنن. چه جریان؟ درسته.
بس همون رضایت زناشویی است که گفتم. اگر خانم ایشون تو سالها کنارشون بودن و تحمل کردن، حتما یه جاهایی رضایت دو طرفه نبوده. آها. یعنی یه مؤلفه هایی مثل همین حل تعارضاشون، اختلافاتشون شاید الگوی درستی نداشته، شاید خیلی حرف ها رو ایشون نتونستن به جا و به موقع خواسته هاشون رو بگن و اختلافاتشون رو حل کنن. به نظرم این که باید حتما، حالا دیگه خودشون هم با تجربه هستن، با سن و سال هستن، ولی حتما از درمانگر کمک بگیرن و ما حرفای خانمشون هم خب نشنیدیم.
آره باید بشنویم، یک طرفه نمیشه به قاضی رفت.
بنده با خانومم حدود 15 ساله که ازدواج کردیم، دو تا بچه هم داریم، منتها خیلی از مسائل تفاهم نداریم، یعنی اختلاف سلیقه داریم. ایشون یه شخصیه که لبخند نمیزنه، یعنی خنده و لبخند انگار بلد نیست اصلا. من احساس میکنم که میخوام مهربون و دلسوز باشه ولی نیست با من. بیشتر اوقات زندگی با هم قهر هستیم و این قهر تأثیر روی بچه هم میگذاره و خب یه خیش و قومی هم که با هم داریم نمیتونیم. به هر حال خیلی وقتا هم ایشون گفته بیا جدا بشیم ولی ما این کارا نمیتونیم بکنیم. به هر حال توی اقوام و اینها ایشون یه مقداری افسرده است، غمگینه و من یک فردی رو میخواستم که شاد باشه.
الان یه کمی دیر نیست برای اینکه یه فردی بخوان که شاد باشه.
درسته، کاش که ما این سختگیری هایی که بعد از ازدواج میکنیم تو رفتار همدیگه قبل ازدواج داشته دلوقتي. باشیم. قبل ازدواج باید چشما رو کاملا باز کرد، بعدش باید بس و یه سری چیزها رو نباید دید. به نظرم الان کمک کنن به خانومشون، چون ایشون میگن افسرده است، حالا نمیدونم چه نشانه هایی دیدن که میگن افسرده است، ولی کمک کنن، شاید احتیاج دارن که در واقع
حرف بزنن.
بله حتما حرف بزنن، خواسته هاشون رو ببینن. دو تا بچه بالاخره تو این زندگیه، به راحتی نمیتونم بگم الان من یه همچین موردی رو میخوام. بالاخره بهترین همسرم برای شما فراهم بشه، برای اون بچه‌ها بهترین مادر
نخواهد بود. کاملا درسته. 220-40-220-50-952 دایره رادیو جوان.
از آن یک سال و نیمی که خانم من رفته خونه خودش و خونه پدرش، از بس که دخالت کردن اینا، یعنی هفته باید پنجشنبه جمعه بدون بغیدوی باید میرد خونه خودشون. آخر سرم که داداش اومد الان باید خونه خاطر من خانم رو که بگوشتم تکیف من چی الان دو سه بارم رفتیم دادگاه اینا پیدا هنوز نتیجه نگرد. با تشکرم از خیلی
تکلیف چیه؟
تکلیف اینه که باید بشینن واقعا بالغانه صحبت کنن. اگر این دخالت ها در حدیه که ایشون میگن و هر هفته باید خونه خانواده اصلیش در واقع خانوم باشه و همین ها باعث این جدایی شده، خب برگردن الان سر خونه زندگیشون و نخوان تغییر رفتار بدن، دوباره همین اتفاق میفته.
و اینکه چه دلیلی وجود داره که این رفتنه اینقدر مستمر میشه؟ یعنی آیا در محیط خانه خانم از موضوعی ناراحت هستن که پناه میبرن به آشیانه دیگه و یه خانه دیگه؟
امکانش هست، نمیدونیم امکانش هست، ولی رفتار پدر و مادر هم توی اینجور مواقع خیلی مهمه. وقتی فرزند من ازدواج کرده، متأهل، حالا چه دختر چه پسر، چقدر حق دارم مثلا حمایت کنم؟ شاید حمایت های زیادی من داره آسیب میزنه. چرا اصلا ماه به ماه باید در خونه من به روی اون باز باشه؟ باید بره یه سر خودش مسائلش رو حل کنه.
درست. 220-40-220-50-952 و 30881 دایره رادیو جوان.
من راننده تریدی هستم. من الان حدوداً 30 سال ازدواج کردم. 5 سال شاید از بستگی معتاد بودم. حالا 11-12 سال ترک کردم. همون ترامات که تو خونه با خانومم هست مثل قبلن زمان معتادی الانم هست که ترک کردم. منطور مراتب من هر کاری میکنم، خانوم یه خنده یه فرانجی باشد و روز باز میبینم اصلا هم کم خودتو گرفته بهشه. از مادی هم کم نمیذارم، این که ماهی 2 میلیون حقوق میگیرم با شب و روز بیخوابی، اما دلخوشیم باز همین خانوادمه. بازم ببینم همچی چی نمیکنم، باز من همیشه باهاشون میگم میخندم، اما حالا نمیدونم گره کار کجاست، هر کاری میکنم ببینم گره رو نمیتونم باز کنم.
خب خانم دکتر میرغفاری،
خب این
یه وقتایی ما خانوما هم کم میذاریم، ما حالا کاری به این تلفن ندارم چون دقیقا نمیدونیم جریان از چه قراره، ولی نقشمون رو خیلی متاسفانه گاهی کم رنگ میبینیم تو زندگی طرف مقابلمون.
بله، این دوست عزیزمون که خودشون اظهار داشتن که ترک کردن و سالهاست که دیگه خدا رو شکر توی اون وضعیت قبلیشون نیستن، خب حسن نیتش رو نشون داده به نظر من برای این که چقدر این خانواده و این زندگی براش ارزش داشته، ولی شاید هم یه آسیب های اون خانوم خورده تو اون دوران.
آها.
که الان چیزی زیاد خوشحالش نمیکنه. نشانه های افسردگی رو جدی بگیریم.
بله،
نشانه های افسردگی رو جدی بگیریم. شاید نیاز به کمک دارن، نیاز به دخالت درمانگر دارن، و بعضی وقتا میبینین من اون مسئله خارجیه رو حل کردم، یعنی خارج از منزل رو، ولی روابطم رو هنوز مسئله به این بزرگی، قوله به این بزرگی رو کمرش رو شکوندم، ولی توی روابط خودم، تو شناخت همسرم، چی خوشحالش میکنه، چی حالش رو بهتر میکنه، هنوز توی اینها میبینین که ناکامم.
درسته، ما سالها با همدیگه ممکنه زندگی بکنیم، ولی واقعا ممکنه خیلی درست و حسابی همدیگر رو نشناسیم، و دلیلش اینه که کم وقت میذاریم برای شناخت هم،
زمان نمیذاریم،
مطالعه نمیکنیم در زمینه‌های روانشناسی، و حتی مراجعه نمیکنیم. گاهی یه دو سه جلسه حداقل از یک درمانگر، یک روانشناس کمک بگیریم. آقا من سیستمم اینجوریه، سیستم زندگی من اینه، وضعیت زندگی من چه باید بکنم و چه فرمولی رو در پیش بگیرم. کاش کمی بیشتر برای زندگیمون وقت بذاریم که این همه کار و تلاش در نهایت برای اینه که یک خانواده داشته باشیم. یه لحظه از تمام غم و غصه ها و مشکلات کنار بزنیم و کنار بکشیم و به خوبی ها و شادی های زندگی فکر کنیم.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب، چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده، داره تو قلب من چی میشه، اینا کار توه، کار توه. بای دل بیقرارم دیگه، دل ندارم دیگه، تا کی باید این عشقو بروم نیارم.
تو یه تک ستاره. از رادیو جوان و برنامه دایره در کنار شما هستیم. میخوام حق پیامک هاتونم ضایع نشه و ادا بشه. چند تا پیامکم بخونم. خانم دکتر میر غفاری لطفاً با دقت گوش کنید و جواب بدین. خانم من چیکار کنم؟ با باشگاه رفتن من خانمم مشکل داره، اجازه نمیده برم. دو روز دارم هی بهش التماس میکنم، انگار که نه انگار اصلا به صحبتای من اهمیت نمیده. میگه آقا خوشم نمیاد.
باشگاه رفتن احتمالا مسئله نیست. به نظر من یه موضوعاتی قبلا پیش اومده، شاید خیلیشون به فیزیکش ظاهرش اهمیت میده و همین باعث دغدغه و دلنگرانی از طرف خانوم شده.
حالا یه سوال بپرسم، واقعا اینا سواله ها، فکر نکنید چه زندگی ها که همین جوری واقعا دچار مشکل شدن. درسته شد ممکنه بعضی بگن چه مشکلاتی دارن، هر کسی مشکلش برای خودش بزرگه، ولی میخوام بگم من به عنوان همسر میتونم در این زمینه ها دخالت کنم؟
تا یه حدی قراره که ما بالاخره یه حساسیت هایی روی همسرمون داشته باشیم، ولی حساسیت های منطقی. این که حالا یه خانومی با یه پوششی یا یه آقایی حالا با یه طرز در واقع پوشش و آرایش مو و صورت و اینها بخواد بیرون بره، همسرش بره تا یه حدی حق این رو داره که دخالت کنه، نظر بده، ولی دیگه طرف هم احساس نکنه که قفل شده، زندانی شده دیگه. که همش من
باید چه عواقبی توی زندگی آینده پیش میاره این خیلی نگه داشتن ها، خیلی چک کردن ها و طرف رو از اون علایق شخصیش باز داشتن.
هر چیزی رو همسر که جای خود داره، هر چیزی رو که من ترس از دست دادنش داشته باشم 100% از دست میدم. حالا شاید اگه از لحاظ قانونی و در واقع اقنامی
و فیزیکی در کنار من باشه،
ولی از لحاظ روحی از دستش میدم.
بله،
به خاطر اینکه نباید احساس خفگی اون آدم بکنه تو رابطه. من نباید علایق خودم رو تزریق کنم. ما به خاطر این میگیم قبل ازدواج خیلی دقت کنین اصلا این آدم چقدر به ظاهرش اهمیت میده، طرز پوششش چیه، تفکرش، جهانبینیش راجع به کار و ورزش و تفریح چیه. خب وقتی یه آدمی رو انتخاب کردی که با همون خصوصیات و شرایط یا دیدی آمادگی این قضیه رو داره یا مستعد این قضیه است، که نمیتونی بگیریش بعدن در واقع آکبن نگرش داری که دیگه نرو سراغ این مسائل.
درسته. با همین موسیقی یاد یه شعر افتادم، میگه که دور باش اما نزدیک، من از نزدیک بودنهای دور میترسم. گاهی میبینید دو تا آدم فقط کنار هم دیگن، فقط کنار هم دیگن، ولی توی دو تا دنیای متفاوت دارن زندگی میکنن. اما گاهی میبینید بعضیا به خاطر شغلشون، کارشون، فرسنگا ممکن از هم دور باشن، ولی دلشون و قلبشون همیشه کنار هم دیگه است و اینا به مهارت زندگی ما بستگی داره. عاشق خانومم هم باور نمیکنه، چیکار باید بکنم؟
خب یه کاری کنیم باور کنه.
چیکار کنم؟
ببین ما خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم نوع ابراز علاقمون، ابراز هیجاناتمون باید لزوما مثل طرف مقابل، یعنی طرف مقابل باید منو کشفم کنه. وقتی الان براش یه کادوی خوب میخرم یعنی عاشقشم، دوستش دارم، شاید اون دوست داشتن رو تو کلام میبینه.
درسته.
شاید یکی دوست داشتن رو تو کلام نمیبینه، تو توجه میبینه. بالاخره من باید مدل اون آدمه رو در بیارم که چجوری نوع عشق و علاقه و ارتباط خوبم و باهاش تداوم ببخشم.
درسته. آقا هستم، بعد از 18 سال زندگی مشترک به بن‌بست رسیدم. از مخالفت‌های همسرم، نداشتن تفاهم تو خیلی از مسائل ریز و درشت روزمره زندگی، دو تا بچه هم داریم، چیکار باید بکنیم؟
من همیشه برام سوال اینهایی که این همه سال کنار هم بودن. به نظر من اتفاقا آدمای قوی هستن. خب 18 سال شما چیکار کردین؟ یعنی 18 سال زمان کمی نیست، احتمالاً تو این 18 سال لحظات خوشم زیاد داشتین، فقط دعوا و مرافع و جنجال و تنش نبوده. برگردیم یه وقت به اون لحظه های خوش، ببینیم که چه چیزی توی زندگی حال ما رو خوب میکرد، کدوم دوره ها بود که ما به هم نزدیکتر بودیم از لحاظ عاطفی. اگر واقعا اینقدر جهنم بوده، خدایی نکرده که اصلا جای تعجبه چرا شما 18 سال توش موندی. اگر نه، ببینم این اواخر، شاید حالا اواخر چند ماه اخیر، چند سال اخیر، تا توجه من، نوع ارتباطم، نوع حل تعارضم، نوع دعواهام با همسرم تفاوت کرده که الان به بنبست خوردم.
این تلاشه برای اینکه همدیگر رو بشناسیم یه کمی در ما کمه، شاید یه جورایی بعضی بله. تنبلیم برای شناخت بله. همدیگه
چون دو تا بچه اومده تو زندگی.
حالا یه چیزی رو در گوشی میخوام به خانوما بگم، آقایون نشنون، و اونم اینه که خانم میرغفاری، ما خانوما یه وقتای خیلی کم میذاریم، یعنی اصلا یادمون میره که ما جنس زن هستیم، خانم هستیم و وظیفه عاطفه و محبت رو خیلی بیشتر از آقایون داریم. اگرچه که اینو بلند میگم آقایون بشنون، خانم ها به شدت میگیرن این انرژی مثبت رو از آقایون. اینه اگه آقایون یه بار بهشون، همسرشون بهشون بگه که عزیزم دوستت دارم، یا چه میدونم تو زندگی منی، یا یه جوری بهش نشون بده که آقا من خیلی تو رو دوست دارم و الان قلبم برای تو میره، خانم ها 10 برابر اون رو به شما بر میگرد. ولی حالا از اینجا به بعد دیگه آقایون گوش نکنن، خانوما گوش کنن. و اونم اینه که من و شما یه خانم یه وقتایی خیلی کم میذاریم، میریم درگیر خیلی قصه های دیگه میشیم و فارغ میشیم و غافل میشیم از اون همسرمون که حالا خیلی هم اگر یلی باشه و چه میدونم قیافه مردونه هم داشته باشه، ولی قلبش مهربونه، گنجشکیه، به قول قدیمی ها دوست داره بشنوه کلمه های محبت آمیز رو از زنش. و دقیق میکنیم
جنسیت زنانه خودمون خیلی وقتا
میشیم. حالا اتفاقا راجع به همین جنسیت زنانه که میگید بذارین یه پیامکم بخونم. 3881 گفته ما 10 سال ازدواج کردیم، خانم من یه رفتار مردونه داره، مثلا وقتی بحث میکنیم با مشت گره کرده میاد به سمت من، از کلمات محبت آمیز به ندرت استفاده میکنه، شاید توی این 10 سال 10 مرتبه به من نگفته دوست دارم، و دلسوزی بیش از اندازه برای برادراش داره و احساس میکنه که همه حق برادراش رو خوردن، قهرهای طولانی مدت داریم و حالا نمیدونم من چجوری باید با این رفتارش کنار بیام.
خب
یه تذکر اینجا میخوام داشته باشین از لحاظ روانشناسی بله. به خانومهایی که یادشون نره جنسشون چیه و زن بودنشون رو فراموش نکنن. من خیلی به این عرق دارم، چون احساس می‌کنم هر کسی به جنسیت خودش افتخار کنه.
زمانه شده نه توی کشور ما یک در واقع مسئله جهان شموله که زنها توی یک رقابت پایا پای با مردها. آخه
چرا ما به این خوبی؟
آره دقیقا.
من اگه یک بار دیگه هم به دنیا بیام بازم دلم میخواد زن خلق بشم.
و اتفاقا قشنگی وجود و روح یه زن زمانی خودش در واقع این رو احساس میکنه و لذت میبره از زنانگی خودش که تعادل داره توی روانش، یعنی همونقدر که لطافت داره، همونقدر که محبت مادرگونه داره، نمیگیم فقط به فرزند، محبت مادرگونه میتونه شامل همه موجوداتی باشه که زن این محبت رو بیدریق نثارشو میکنه، همونقدر هم یه جاهای زن باید قدرت داشته باشه، یه جاهای بجنگه برای زندگیش، زن جنگجو باشه. من اجازه دارم یه کتاب معرفی کنم، یه کتابی هست بله نه کتاب قشنگیه راجع
به بفرمایید
زن بودن، اصلا اسم کتابشه، و خیلی کمک کرده ما مراجعینمون که میان و زمانی که میبینیم بله این تعادل در واقع توی بعد شخصیتی به هم خورده، یعنی یه جایی فقط داره دنبال فعالیت بیرون، مدرک جمع کردن، دستاورد جمع کردن، و بعد شاید لطافت و مادرگونه و اون قداست زنانه رو کنار گذاشته، یا برعکس یه کسی دیگه انقدر توی این بعد عاطفیه مونده، انقدر ضعیف و شکننده خودش رو نشون میده که هیچ تلاشی برای دنیای بیرون نمیکنه، هیچ قدرتی نداره
و مرتب به همسر وابستن.
دقیقاً ما باید سعی کنیم اینو تو خودمون تعادل ببخشیم با مطالعه بیشتر، با اینکه بشناسم جنس زن رو، زنانگیش رو، و اتفاقا برای آقایونم خوبه خوندن و مطالعه همچین کتابایی.
بله خب خانمم روش ابراز علاقش به هم هرس دادن منه، هر وقت باهاش حرف زدم گفته خوب میشه ولی فقط 2 روزه، چی کار باید بکنم؟
خب اصلا مسئله رو باز نکردن، یعنی چی روشه؟
یعنی هرسش میده، اعصابش رو احتمالا به هم میریزه، بعد میگه که نه به جون تو دیگه درست میشن تا 2 روز طول میگه شد دوباره آش همون آش رو کاسه همون کاسه.
خب حتما یه تعامل 2 نفره است، ایشون یه کاری میکنه، ایشون هم در جواب یه پاسخی میده، یه سیکل معیوب اینجا شکل میگیره. در واقع ما اون سری هم گفتیم که یه بازی 2 طرفه است، یه بازی 2 نفره است، بازی بعد من رو بازی بعد همسرم اثر میذاره، بازی خوب من رو بازی خوب همسرم اثر میذاره. ببینم من چی کار میکنم که ایشون فکر میکنه من فقط باید منو هرس بده.
آها.
این خیلی مهمه، تعاملشون، الگوی تعاملشون باید عوض شه. بعضیا دنبال جلب توجه از همسرن، نمیدونن چیکار کنن، یا خودشون رو میزنن به بی‌محلی، روش‌هایی که مثلا قهر کردن های خیلی پی در پی و طولانی. بعضیا شروع میکنن به نیش زبون زدن و بعضیا به مریضی میزنن و شاید دوبار من اونجا یه پاداشی گرفتم، توجهی دریافت کردم، فکر میکنم دیگه باید با همین
شرطی براشون
ادامه بدم. حتما پیش مشاور برن اگر واقعا مسئله دیگه غیر از این مسئله نیست توی زندگیشون.
3881. شوهرم همیشه هر چی دلش میخواد به من میگه، بعدش هم معذرت خواهی میکنه. چیکار کنم که دیگه حرفاش آزارم نده؟ چون ظاهرا این روش برای ایشون عادت شده.
خب بله، ما همیشه میگیم توی دعواهامون حواسمون باشه که خط قرمزها رو رد نکنیم. توهین‌های پی در پی، عصبانیت و خشمای انفجاری، اینا دیگه واقعا جای اینو نداره که بارها و بارها تکرار شه. ولی من الان روی صحبتم به این خانومه که حالا من هر سری شاید انقدر قاطعانه که باید روی مسئله وای نستادم و مشخص نکردم که این مسئله خط قرمز منه و دیگه نباید تکرار شه. منم سری با یه عذرخواهی کوتاه اومدم.